رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در ناحیه خراسان شماری قربانیان زهرآلودچوی بر اثر دود انگشت به 3 نفر رسید. به اطلاع رادیوی آزادی، در فاجعه که شب 19 به 20 ژانویه در دهه گلریز رخ داده است، نخست مرگ شمسالله محمدوف 33 ساله و پسری 5 ساله اش تصدیق شد. سبب مرگ آنها را مقامات زهرآلودچوی بر اثر دود انگشت نامیدند. روز 20 ژانویه چند ساعت بعد این فاجعه در بیمارخانه همسر محمدوف هم درگذشت. پزشکان میگویند یک طفلی دیگر این خانواده در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. هر سال با فرارسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگیش گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. یک مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت آمریکا گفت مقامات ایالات متحده آمریکا با اوکراین مشورت دادند که تا زمان با سلاح‌های نو تامین شدن ارتش اوکراین و هم از تمرین و آموزش استفاده این سلاح‌ها گذشتن نظامیان، از شروع عملیات عظیم علیه روسیه خودداری کنند. مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 20 ژانویه این سخن‌ها را در حضور شماری خرد ژورنالیستان و با شرط پنهان ماندن اسمش بیان کرد. این مقام اینچنین گفت که کمک‌های اخیراً پیشکش شده به اوکراین ایرای تانک‌های آبرامز را پیش‌بینی نمی‌کند تا زمانی که در این زمینه با آلمان مشورت‌ها نهایی نشود. این مقام آمریکایی گفته است که جانب واشنگتن با کیف مشورت داده است که نظامیان اوکراینی باید از دوره آموزشی و آشنایی بهتر با شیوه استفاده سلاح‌های نوترین آمریکایی گذرند و تنها بعد در فکر از سرگیری هجوم‌های نو باشند. او گفته است که اوکراینی‌ها برای دفاع از شهر بخمود نیرو و توان زیاده صرف کردند، ولی چنین گمان وجود دارد که روس‌ها در نهایت می‌توانند این شهر را اشغال کنند و در نتیجه هیچ پیشرفت استراتژیک به دست نمی‌آید. این مقام گفت که آمریکایی‌ها اوکراینی ها سر این مسئله کار میکنند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا نسبت شرکت خصوصی نظامی واگنر در روسیه که برای پیشبرد جنگ علیه اوکراین کمک میکند، تحریم های بیشتر جاری کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در یک نشست خبری روز 20 ژانویه گفت در روزهای نزدیک به گروه واگنر اینچنین عنوان یک تشکیلات جنایی فراملی هم داده میشود. کربی گفت او گفت با حساب های ما واگنر عین زمان تخمیناً 50,000 نفر از جمله 10,000 شرطناموی و 40,000 زندانی را در اوکراین جای داده است. به اطلاع ما، وزارت دفاع روسیه در زمینه شیوه جلب به جنگ که واگنر به کار میبرد شبهه دارد، ولی نووابسته به این واگنر به جلب محبوسان از زندانی های روسیه ادامه خواهد داد. کیربی گفت که به اطلاع آنها کره شمالی گروه واگنر را با سلاح تامین میکند. او گفت هرچند این سلاح ها وضع جنگ را چندان تغییر ندادند، ولی ایالات متحده آمریکا این عمل کره شمالی را محکوم کرده است. پخینیان تقاضا میکند که تامینات واگنر را با سلاح ها بس کند. گروه واگنر که آن را مربوط به یوگنی پریگوژن، صاحب کار و یک دوست نزدیک پرزیدنت روسیه مینامند، در جنگ بی اساسی روسیه علیه اوکراین نه تنها از نظامیان کرایه بلکه اینچنین از نیروی زندانی ها هم استفاده میکند که در بینشان گوها شهروندان تاجیکستان هم میباشند. خبرگزاری های روسی گفتند مسکو برای بستن حساب های بانکی آژانس روسی آرتی فرانس انتقام میگیرد. خبرگزاری های دولتی تاس و ریا نوستی از قبل یک مقام بی‌نام در وزارت کارهای خارجه روسیه روز 21 ژانویه نوشتند که مسدود شدن حساب های بانکی نمایندگی راشا تودی در فرانسه باعث تدبیرهای جوابی انتقام جویانه می شود. این منبع گفته است این کارها فراموش نمی شود و فرانسه را برای اذیت ژورنالیستان روسیه متهم کرده است. روز 20 ژانویه معلوم شد که فرانسه حساب‌های بانکی مربوط به آژانس آرتی فرانس را در قلمروش مسدود کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک روز 20 ژانویه برای نبستن تسمه بی خطری به هنگام حرکت با ماشین از جانب پلیسی را جریمه شد. سوناک را هنگام سفر کاریش به منطقه لانکاشر در شمال بریتانیا نگاه داشته در قانون شکنی گناهکار کردند. بی بی سی گفت پلیسی لانکاشر تصدیق کرد که برای ویران کردن قاعده یک مرد 42 ساله مجازات شد. پیش از آن دفتر مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا برای حادثه رویداد عذرخواهی کرد. سوناک در کرسی عقیب ماشین نشسته بود و او را محافظان متسیکل ران همراهی میکردند. او گفت که زمان نوارگیری یک سبته برای شبکه های اجتماعی تسمه را موقتاً باز کرد. در بریتانیا حجم جریمه حرکت در ماشین بدون تسمه بی خطری 100 فونت استرلینگ را تشکیل میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روسیه ادعا کرد که یک دهه را در شرق اوکراین اشغال کرده است، در حالی که اوکراینی ها میگویند محاربه ها ادامه دارند. در همین حال غرب با اوکراین در جنگی که اینک نزدیک یک سال میشود ادامه دارد پیشنهاد کمک کرده، استادگری اوکراین را هم به گونه مورد سنجش قرار داده است. در این باره گزارش من خیرمون بقوزاده. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اظهارات اخیرش از غرب به طور مستقیم سوال کرد که آیا کشورش را با تانک های پیشرفته تامین میکند یا نه، چون بگفتش قرار باید قبول شود. یک مشاور زلنسکی هم گفت به جرأتی جهانی جان اوکراینی ها را میگیرد. روز 21 ژانویه ستاد کل نیروهای اوکراین نوشت که در این روز به موقع های نیروهای روسیه 18 بار ضربه زد و جانب روسیه را در آن متهم کرد که 12 محل زیست در ولایت های لوهانسک و دانیتسک را هدف قرار داد. به اطلاع ستاد کل از 7 3 حمله موشکی شهرهای کراماتورسک و هولایپول را ضربه زد و در شهر نیکاپل محل های زیست مردم مورد هدف قرار گرفتند. روزی از این پیش وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دهه کلیشیفکا را در ولایت دونتسک اشغال کرد. این دهه در 5 کیلومتری شهر بخمو جایگیر است. برخی خبرهای تصدیق نشده و هم رهبری گروهی واگنر یوگنی پریگوژن این را یک موفقیت واگنر نامید، ولی وزارت دفاع روسیه گفت که این کاری دست ارتش بود. ستاد کل ارتش اوکراین در اظهاراتش روز 21 ژانویه تنها گفت که دهه کلیشیفکا مورد آتش باران قرار گرفت، دیگر چیزی ننوشت. در همین حال آژانسی رویترز با تکیه به یک مقام بلندپایه حکومت جو بایدن روز 20 ژانویه نوشت که مقامات آمریکایی به کیف مشورت دادند که تا زمانی که نیروهای اوکراینی از تمرین استفاده سلاح‌های زمانوی آمریکایی نگذرند، از هجوم وسیع مقیاس به هدف‌های روسیه خودداری کنند. این خبر در حال نشر شد که بریتانیا در باره شروع دوره آموزش نیروهای اوکراینی با طرز استفاده تانک‌های جنگی چلنجر 2 خبر داد. همپیمان‌های دیگر این کشور در ناتو در همین حال همانا سری قراری به اوکراین فرستادن تانک‌های زمانوی پیشرفته بحث می‌کند. مقام آمریکایی که رویترز به آن تکیه می‌کند گفته است واشنگتن هنوز آماده نیست که با اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز را پیشکش کند. این موضوع 20 ژانویه در جلسه همپیمان‌های غربی کیف در پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آلمان هم بحث شد. وزیران دفاع 54 کشور در این جلسه درباره ارائه یاری‌های نظامی هماهنگ شده صحبت کردند. بنا به خبرها آلمان با فشارهای پولش در زمینه ضرورت تامین کیف با تانک‌های ساخت آلمانی لپارد 2 فعلا تن نمی‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که کمک‌های اخیر ایران ارسال شده برای دفاع از خود در مرحله کنونی کفایت میکند. در میان این سلاح‌ها سیستم‌های دفاعی هوایی، موشک‌های هایمرس و دیگر ها میباشند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعه شبانگاهیش 20 ژانویه اظهار امیدواری کرد که جلسه در پایگاه رامشتین برپا شده برای تقویت توانمندی‌های نظامی اوکراین مساعدت میکند. زلنسکی گفت ما هنوز برای دسترسی به تانک‌های زمانوی باید مبارزه بریم، ولی بگفتش هر روز دلیل این است که گزینه دیگر وجود ندارد و قرار باید هر چیز زودتر قبول شود. میخائیل پودولاک یک مشاور کلونی زلنسکی روز 21 ژانویه در توییترش نوشت شما در نهایت با سلاح‌های ضروری به اوکراین یاری میکند و هیچ انتخابی دیگری به جز مغلوب کردن روسیه وجود ندارد و افزود ولی به جرأت امروزه جان‌های بیشتری مردم را قربان میکند، تأخیر هر روزه باعث مرگ اوکراینی ها میشود، زودتر فکر کنید گفتو.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
عبدالله شمسیدین پسر شمسیدین سعیدوف یکی از فعالان مخالفین تاجیک به نزدیکانش خبر داده است که مقامات آلمان او را دوباره به فرودگاه آوردند و احتمال به تاجیکستان فرستند. وی از نیمه ماه دکبر سال 2022 در بازداشتگاه در آلمان بود. مهلت نگهداریش در آنجا روز 18 ژانویه به پایان رسید. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. پدرش شمسیدین سعیدوف روز 18 ژانویه به رادیو آزادی گفت که او صبح چهارشنبه از یک فرودگاه آلمان تلفنی با همسرش گپ زده است. شمسیدین سعیدوف افزود:
بعد یک ماه بالاخره امروز ساعت 11 و 10 دقیقه با پرواز ترکیش ایر باز هم با همکاری به واسطه سفارت داشته و سعی کوشش سفارت و سازمان مهاجرت آلمان فرزند من را عبدالله شمسدین را از آلمان دپورتاسیا کردند.
فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران میگوید در مورد آزادی عبدالله شمسدین به دادگاه اروپا حجت ها را پیشنهاد کردند، ولی با آنها گفتند که او استرداد خواهد شد و در فرودگاه است. مقامات آلمان در این باره خبری ندادند. بعضی از رسانه های آلمانی هنوز هفته گذشته نوشتند که درخواست دیگر باره عبدالله شمسدین برای برقرار کردن پناهندگیش در این کشور اروپایی رد شد. یک سامانه آلمانی روز 12 ژانویه از قبل عبدالله شمسدین نوشته است از آن میترسد که او را در تاجیکستان به زندان میاندازند و شکنجه میکنند، از آن میترسد که دیگر همسر و دو فرزندش را دیدن نمیتواند. عبدالله شمسدین را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخ برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی تصمیم به تاخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشته است همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رسانده بود و بنابراین اخراجش به وقت دیگر گذاشته شد. قبلا تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردید. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدر شمسدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. محمودجان فیض رحمانوف نماینده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 ژانویه گفت متاسفانه مقامات آلمانی به این نگرانی ها اهمیت ندادند. عبدالله شمسدین 32 سال است و از سال 2009 در آلمان میزیست. پدرش شمسدین سعیدوف میگوید مشکلش از آن آغاز شد که سر وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرد. خود شمسدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شد. او یکی از فعالان حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران آن و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افسریه به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. این حادثه اعتراض های سازمان های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
بعضی از شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت‌ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت مگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور می‌شوند خدمت رسانی را بس کنند. چون این هشدار 4 سال با صدا می‌دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو ثبت نام نکردند. نمایندگان شرکت زد موبایل هم گفتند شهروندانی هستند که هنوز سیم کارت خود را ثبت نام نکردند. اورز نامانوف یک مسئول شرکت زد موبایل هم هفته گذشته در این باره به رادیوی آزادی گفت
بسیارتر آدمایی که سیم سالشون رفتگی و یا آمده هستند خیلی به نام پسرشون یا دخترشون گذرانند، بهتر است بیان گذرند این هم برای فایده خودشون که وقتی خودشون بیهوده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون.
یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 فوریه مهلت آخر ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی است. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در آغاز ماه ژانویه امسال بر ادای آزادی گفته بود 800 هزار مشتری فعال هنوز هم سیم کارت های خود را دوباره ثبت نام نکردند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پای زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیم کارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه تمدید می‌یابد یا نه. مسئولان خدمات علاقه و وزارت امور داخلی گفتند تصمیم نهایی در این مسئله را حکومت می‌گیرد. ساکنان و منتقدان از نو به قید گیری سیم کارت‌ها را خرج اضافه و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم می‌شمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف، معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال برادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی روحای نفس رو به وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعه می کنند.
و بعد که هوای گرم شد مریضای ما خیلی زیاد شدند با خروج بیماری ها با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانه ها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک ورنه دیگه ولی ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم با منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سوزشواری با فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سببهای آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان نیز این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار، از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجمی‌دینوف کارمند نقطه فروش سوزشواری علی روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب به ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 تا 80 بود، اینم خیلی 7 خیلی هاز ارزان شده را او هوش دگی توزه وارده سن ساری وقت گاز بو ورم هاست وای نه ماشینو میدم میان سوز بازی سیم نواد شده گی خیلی ارزان شده گی خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف یکی از راننده های نقلیات سبوگراو به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خراجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8 نیم سوم ریختیم. حوزی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تو 3.90 فرآمده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود. خراجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نه که خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیرای مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همون گونه که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف مسافری سمت دوشنبه کلا با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیرا در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که همون ما سنی غارم در کور میکنم اما ما من نرخ خیلی خیلی خوب هم بودیم نرخ میدم 3.90 شدن همیز 4.50 هم نرمال میدم.
گران باقی موندن راهگیرا به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر اینند که برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف راننده مسافربر به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راهگیراش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7 تا 8 زپرافکا میکردیم که پروزش 120 تومان میرفتند، حالی که نرخ گاز با 4 تومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هست. متاسفانه برای چی همین خیلی که مردم 120, 150, 170 پیتر رسیدند، یه ای چی چارچوب انصاف و بیرون های همین حال. اگر با حساب گاز بگرنیم همون ساعت نرمان همون همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 تومانی 7 کسه بار کرد مومنده همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی‌دهد، عبدالمنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می‌رسد با تحریم‌های کشورهای اروپایی نسبت روسیه رب می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم‌ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بی‌سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم موندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مونار خرزونتر پیشنهاد میکنند و ارزمچری گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع آژانسی آماری تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی کره جنوبی پس از اظهارات جنجالی پرزیدنت این کشور درباره ایران به خاطر پیشگیری از تنش دیپلماتی میان تهران و سئول اظهارات پخش نمود. در اظهارات وزارت کارهای خارجی کره جنوبی از روز 17 ژانویه با تاکید بر اینکه ایران نیت رئیس جمهور را درک میکند، آمده است که این موضع گیری ربط به مناسبت های ما با تهران ندارد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. یون ساک یال رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشنبه در سفری رسمی به امارات متحده عربی گفت دشمن امارات و بزرگترین تهدید برای آن ایران است و دشمن ما کره شمالی است. ما در وضعیت بسیار مانند با امارات هستیم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز دوشنبه 16 ژانویه در واکنش به این اظهارات گفت که سخنان رئیس جمهور کره جنوبی کمترین نزاکت دیپلماتی ندارد و ایران آن را پیگیری دارد و منتظر شرح وزارت کارهای خارجی کره جنوبی می باشد. با گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، وزارت کارهای خارجی این کشور روز سه‌شنبه با تاکید به سابقه مناسبت های دوستانه دو جانبه این کشور با ایران گفته است که همین موضع از طریق کانال های دیپلماتی به ایران رسانیده شده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی کره جنوبی در ادامه گفته است که تهران نیت پشت اظهارات رئیس جمهور را خوب درک می کند. مشخص نیست که منظور این مقام کرهگی از این گفته چیست و به نوشته خبرگزاری رسمی کره جنوبی او شرح در این باره نداده است. چند ساعت پیش از این موضع گیری رسمی وزارت کارهای خارجی، همین وزارتخانه در پیامی به چند خبرنگار این کشور گفته بود که از تفسیر زیاده از حد و غیر ضروری اظهارات رئیس جمهور در امارات خودداری کنند. در این پیام همچنین آمده بود که رئیس جمهور این سخنان را در میان سربازان کره جنوبی بیان کرد و اظهاراتش ربط به مناسبت ها با ایران و دیگر کشورها ندارد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی این موضع وزارت کارهای خارجی آن کشور را تلاش برای خونسا کردن مناقشه بر سر اظهارات آقای یون ساک یول خوانده است. اما یون ساک یول اولین رهبر از یک کشور شرق دور نیست که اخیراً ضد ایران موضع گیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین دو ماه پیش ضمن سفر به عربستان سعودی بیانیه های مشترک حمایت از جزیره های سگانه در خلیج فارس را امضا کرد. این امر با ناخوشنودی رهبران ایران روبرو شد. این اظهارات در زمان رسانه‌ای می شود که حکومت ایران در داخل زیر بار 4 ماه اعتراض های دوامدار مردم بوده، در خارج بنابر سیاست های منطقوی و جهانی خود و واکنش های و اعتراض های مردم در حاشیه قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین مسجد مرکزی شهر دوشنبه با نام حاجی یعقوب از نمازگزاران دعوت کردند که تا زمانی بنیاد تهارتخانه نوی مسجد در خانه های خود و جای های دیگر تهارت کرده با نمازگزاری بیایند. ولی بعضی نمازگزاران از آن نگرانی کردند که با ویران نمودن تهارتخانه در حدود مسجد جای دیگر برای تهارت کردن ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع نمایندگان مسجد تقریبا 2 روز قبل تخریب تهارتخانه مسجد شروع شده، فعلا کارهای آماده سازی برای بنیاد تهارتخانه نو ادامه دارد. جمال الدین خاموشی سردار ریاست فتوا در مسجد مرکزی دوشنبه روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت جای نگرانی نیست، زیرا به زودی تهارتخانه نو بنیاد خواهد شد.
تهارتخانه مسجد هم با نقشه ژنرالی که موافقت نداشت از این خاطر خراب کرده شد و به همه نمازخوانان رسانده شده است و تاکید کرده شده است که از ما طهارت کرده می بیان، چون که در اینجا در شرایط فعلی یک موقتا این شرایط مهیا نیست و در روزهای نزدیک البته این ساخته می شود، هیچ وقت مسجد به طهارت خانه نمی ماند.
با اطلاع مسئولین طهارتخانه نو در پهلوی میدان طهارتخانه قبلی با شرایط بهتر و مساحت بزرگتر ساخته می شود. در میدان طهارتخانه قبلی به قول برخی ساختمانچیان که در نزد مسجد کار می کردند احتمال است درخت و گلگشت بنیاد گردد. حالا نمازگزاران در دیگر جای طهارت می کنند و بنیاد طهارتخانه نو معلوم نیست که کی به انجام می رسد. همین محمدچویف ساکن شهر دوشنبه اکثر وقت در مسجد مرکزی طهارت میکرده است و در صحبت به رادیو آزادی گفت
قریب یک دو هفته زیاد شده اوجا طهارت کرده است. اینجا عین حال تعمیر رفته است. حضیرش را اوجه دارد تا را پرستیم دانشگاه اسلامی دارد.
تخریب این تورتخانه در حال است که در مسجد مرکزی از ماه آگوست سال گذشته تعمیر شروع شده در حال انجام یافتن است. تعمیر کلی مسجد از سوی تشکیلات جمعیتی سبا اجرا می شود. مسجد حاجی یعقوب سال 1890 بنیاد شده به علت دین ستیزی سلطه کمونیستی از سال 1920 تا سال 1944 فعالیتش قطع شده بود. حالا در بنای نوی مسجد حدودی تا 12000 نمازگزار در یک وقت عبادت کرده می توانند. هرچند در گذشته نگرانی های از نورسایی مسجد در محله ها داده است، ولی مسئولین کمیته دین پیوسته تاکید میکنند که چنین نورسایی وجود ندارد. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان حدود 4000 مسجد جامع و 5 وقتی فعالیت دارد.